أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل وسلم على محمد.
بحث ما در این باره بود که مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه تحولی در اصول فقه شیعی به وجود آورد به وسیله مباحث اصول عملیه و طراحی این مباحث و ابتکاراتی که در این مباحث ایشان به وجود آورد. گفتیم حالا گفتیم این ابتکارات شیخ رو در رابطه با نسبت بین امارات و اصول بحث می‌کنیم. گفتیم سه نوع ابتکار در اصول عملیه یا در مباحث امارات و اصول عملیه به وجود آورد که ابتکار اولش اون تقسیم ثلاثی بود، تقسیم ثلاثی به قطع و ظن و شک. بعد ابتکار دوم تقسیم به امارات و اصول و تقسیم اصول به اصول اربعه. گفتیم این تقسیم اصول به اصول اربعه از ابتکارات شیخ بود، اونم با اون حصر عقلی. ابتکار سومش در مباحث اصول عملیه ابتکار مربوط به نسب بین اصول عملیه. این سه ابتکار اصلی شیخ رو بحث کردیم. ابتکار اول تقسیم ثلاثی، ابتکار دوم تقسیم اصول عملیه به این اصول اربعه. بحثمون در ابتکار سوم بود که بحث نسب بین اصول عملیه بود، یعنی نسب بین امارات و اصول از یک طرف و اصول عملیه فیما بینها از یک طرف. بحث نسب کلمه در باره بحث نسب مطالبی رو مطرح کردیم. اولا تقسیم حکم شرعی به حکم واقعی اولی، حکم واقعی ثانوی که از حکم واقعی ثانوی گفتیم به حکم ظاهری هم تعبیر میکنند ایشون. بحث دوم اینکه حکم ظاهری یا حکم واقعی ثانوی برای شیء به وصفه مشکوک الحکم جعل میشه، حکم واقعی اولی برای ذات الشیء جعل میشه. مطلب سومی که باز متعرض شدیم اینکه دلیل بر حکم واقعی اولی رو می‌فرمایند که میشه دلیل اجتهادی بنامیم، دلیل بر حکم واقعی ثانوی رو دلیل فقاهتی و با تفسیری که گفتیم. مطلب چهارم اینکه دلیل بر حکم ظاهری، حکم ظاهری یا واقعی ثانوی مثلا دلیلی است که ما رو به علم میرساند، اصل است، یعنی همونی که از به اصل تعبیر میکنه. حکم یا دلیل بر حکم واقعی ثانوی رو به اصل ازش تعبیر میکنیم و دلیل دال بر حکم واقعی اولی رو به اماره تعبیر میکنیم. بعد مطلب پنجمی که مطرح کردیم گفتیم که ایشون اصل رو میفهمن دو قسم داریم، اصل شرعی، اصل عقلی. اصل شرعی اون اصلی است که با دلیل شرعی اثبات میشه، اصل عقلی اون است که ما با دلیل عقلی اثباتش میکنیم. مطلب ششم این که اصل با دلیل تعارض ندارد، چون اساسا اصل مقدمه، اماره مقدمه بر اصل است، نه به دلیل تعدد موضوع. تقدم اماره بر اصل به لحاظ تقدم رتبی اماره بر اصل است، نه به لحاظ تعدد موضوع دلیل اصل نسبت به دلیل اماره. این مطلب ششم بود که مطرح کردیم. مطلب هفتم هم که بحث کردیم گفتیم تقدم اماره بر اصول عملیه شرعیه تقدم بالحکومت است، بالحکومت است. اما تقدم دلیل اماره بر اصول عقلیه تقدم به وروده. چرا؟ چون فرق بین حکومت و ورود این است که یک دلیل موضوع دلیل دیگری رو یا توسعه بده یا تضییق کند. اگر این توسعه و تضییقی هم نفی میکند کلن موضوع دلیل دیگر، اگر این تصرف باید بگیم تصرف در موضوع دلیل دیگر که جامعه همه این اقسام بشه، اگر تصرف یک دلیل در وضوع دلیل دیگر تصرف به کمک دلیل شرعی باشه، یعنی چون دلیل شرعی میاد این تصرف انجام میگیره، این میگه محکومت. اگر این تصرفی که یک دلیل نسبت به دلیل دیگر میکنه تصرف به این معنی باشه که با دلیل اول اصلا موضوع دلیل دیگر خود به خود منتفی میشه، خود به خود منتفی میشه، نه اینکه اون دلیل اول اونو منتفی کنه، این میگه برود. اون وقت در اصول عملیه شرعیه اگر اماره آمد، ما با دلیل حجیت اماره، دلیل حجیت اماره اماره رو علم فرض میکنند. حالا با همه تقریباتی که برای این معنا بیان شد، اماره رو جایگزین علم میکنند به هر حال. چون چنین میکنند دیگه شکی که موضوع اصول عملیه بود با این تصرفی که اون دلیل انجام میدهد حجیت اماره که اماره رو علم می کند، چون علم می کند مثل این است که بیاد با که در اماره هم ما شک داریم در حکومت، تو بگی این شکش رو من شک فرض نمی کنم، این شکش رو شکی حساب نمی کنم، این شک رو علم حساب. این پس با تصرف دلیل حجیت اماره شک برداشته میشه که موضوع دلیل اصل است. اما در اصول عقلیه نه، اصل عقلی که اگه اماره ای باشه دیگه اصلا موضوعی برای اصل عقلی عملا وجود ندارد، نه اینکه دلیلش موضوعش منتفی کنه. چون اگه اماره بود دیگه خواه نخواه ما علم به حکم شرعی پیدا میکنیم، علم که پیدا میکنیم یا به این دلیل که مثلا دلیل حجیتش علم است، علمی است، قطعی است، یا میگیم علمی یا علم یا علمی بعد هم تعبیر ایشون که منزلت علم، بله یا علم است یا ما به منزلت علم، ولذا یا علم یا منزلت علم که وجود آمد دیگه شکی در کار، شک نیست، نه اینکه دلیل حجیت اماره بخواد بیا تصرف کنند بگه که این شک رو من شک حساب نمی کنم، نه عملا شک، واقعا شک، حقیقتا شکی در کار. اینم مطلب هفتم بود. مطلب هشتم که تو این مطلب دیگه ما باید خود توضیح بدیم، اصل مطلب رو مطرح کردیم، عنوان مطلب رو منتها تفصیل مطلب رو گذاشتیم برای امروز. گفتیم اصل هشتم یا مطلب هشتمی که در اصول عملیه به وسیله شیخ ایجاد شده نسب بین خود اصول عملیه است. حالا در اون اصل هفتم، یعنی در مطلب هفتم گفتیم نسبت بین امارات و اصول، گفتیم نسبت بین امارات و اصول نسبت حکومت است یا ورود. اگر اصل شرعی بود حکومت، اگر اصل عقلی بود ورود. در بحث هفت، در بحث هشتم یا در مطلب هشتم بحث نسب بین خود اصول عملیه است. اصول عملیه اینطور نیست که همه در عرض هم باشد، اصول عملیه گاهی یک اصل عملی مقدم بر اصل عملی دیگر می شود، دیگه نوبت به اصل عملی دوم نمیرسه، اصل با جریان اصل عملی اول. سه سبب در مجموع مباحث شیخ رضوان الله تعالی، سه سبب برای تقدم یک اصل بر اصل دیگر وجود دارد. سبب اول گفتیم اصل محرز بودن. ما بعضی از اصول عملیت داریم که این اصول عملیه، این اصل از اصول عملیه علاوه بر اینکه وظیفه عملی رو مقرر می کند یه نگاهی هم به واقع داره، نگاهی هم به واقع داره، یه نوعی کشف از واقع هم توش وجود داره. خب بعض از اصول عملی اصلا هیچ نوع کاشفیه در اونها وجود نداره، مثل اصل براءت. میگه رفع ما لا یعلمون، اگر علم به حکمی نداشتی اینجا این حکم از تو به حسب ظاهر مرتفع است. حکم رو ما اینجا اصل براءت جاری میشه. این اصل براءت جاری میشه نمیگه در واقع حکم نیست، میگه که فعلا در عمل میتونی طوری عمل کنی مثل اینکه همچه حکمی وجود نداره. بنابر عدم الحکم، اگه شک در اصل وجوب، چه شک کردی که آیا مثلا دعا اندرات الهلال واجبه، شک داری. اصل براءت این در عمل بنابر بر این میگذاری که این عمل واجب نیست. هیچ نگاهی به واقع نداره، نمیگه حکم واقعی هم ممکنه اینطوری بشه. در استصحاب نه، اصلی که ما ازش به استصحاب تعبیر میکنیم که لا تنقض الیقین به شک مبناشه، میگه اگر یقین سابق داشتی به حکم بعد شک در ادامه اون حکم پیدا کردی، بنا رو بر تداوم، بنا رو بر استمرار حکم میکنی. این بنا رو بگذار از یک طرف وظیفه عملی رو معین میکند، میگه در عمل این توی عمل کن، طوری عمل کن مثل اون حکم سابق همچنان ادامه ده. هم وظیفه عملیه رو مقرر میکند، هم یاد باقی هم ممکنه اینطوری باشه، چون قبلا یقین داشتی به این حکم، حالا که شک داری اون یقین سابقتو نقض نکن، چون این خود اون یقین سابق میتونه کاشف باشه از اینکه پس حکم در مرحله لاحق همچی ادامه داره. لذا استصحاب یک اصل دو جنبه ایست، یه تفاوتی با سایر اصول داره، تفاوتی با اصل براءت داره، تفاوتی با اصل احتیاط و تأخیر داره. اصل تأخیر، احتیاط، براءت نمیگن حالا که توی یک همچه حالتی گیر کردی، همچه شکی داری، اینجوری عمل کن. نه اینکه نگاهی به واقع داشته بشه، نه اینکه بگن در واقع هم ممکنه اینطوری بشه.
یک گزاره عالم جنبوتی
داملاش
هست به خلاف براءت که همش
عالم اثبات. حالا به ثبوت و اثبات هم یه چیزی تعبیر کنیم. ولی در استصحاب، استصحاب یک اصل دو جنبه ایست. یعنی هم میگه اینطوری عمل کن، وظیفه عملیت این است که بنا رو بر چی؟ بنا رو بر تداوم حال سابقه بگذاری. هم میگه اون حالت سابقه ای که تو داشتی میتونه کاشف باشه از این که همچنان ادامه داره. مثلا شما علم به طهارت داشتی، کسی که علم به طهارت سابقه داره، مثلا اول صبح وضو گرفته بود، از اومده بیرون و کار کرده تا نزدیک ظهر بخواد نماز ظهر بخونه، شک داره که آیا طهارت سابقش باقی است، نرفت مثلا تجدید وضوء بکنه، کاری بکنه، نرفت دستشویی جایی، شک میکنه. میگن که اینجا لا تنقض الیقین بشک، بنا رو بر این بگذار که اون طهارت سابقه تو همچنان ادامه داره. این که میگن بنا رو بگذار بر این که طهارت سابقه ادامه داره، این دو حالت داره، این دو جنبه داره. یک جنبه چه است که بنا رو بر طهارت بگذاری، بر حالت سابقه طهارت بداره، شکی که داری به این شک اعتنا نکن، با اون حالت ادامه داره. یه حالت کاشفیت از واقع هم توش هست، میگه خود تو یقین داری که طهارت سابقه داشتی، این یقینه به طهارت سابقه تو میتونه کاشف باشه در این که قاعدتا حالا هم همچنان طهارت رو داری، یعنی یک همچه حالت کاشفیت هم توش هست. این میگه اصل محرز احراز. خب حالا اگر شما دو اصل داشتی که این دو هر دو موضوعشون محقق بود، هم اصل براءت یه جایی جاری میشد، هم استصحاب جاری میشد. مثلا فرض کنید که شما علم به حرمت یک شیء داشتی، بعد شک میکنید که آن حرمت ادامه دارد یا ادامه نداره، شک در نجاست شیء داشتی، حالا شک میکنید که اون نجاست ادامه دارد یا نداره. اینجا دو اصل میتونه جاری بشه. حالا شک در نجاست رو مثال بزنید. مثلا فرض کنید که یه ثوب نجسی وجود، ثوب نجس رو آمدید با یه آبی که سابقا کر بود شست. سابقا کر بوده ولی الان چه که در کری داشته؟ مثلا یه روز دو روز سه روز پیش یه آب کری وجود داشت، الان نمیدونم هنوزم کریتش باقی است یا نه، ممکن از این آب برداشته باشن، ممکن کم شده باشه، آیا کریتش باقی است یا نه. خب اینجا یه استصحاب کریت دارد بر مبنای استصحاب کریت. کریت الان این ثوب نجسی که مثلا با این آب شسته شده باید طاهر باشه، باید طاهر باشه اگه استصحاب کریت. اینجا یه اصالت و طهاره هم در ثوب جاری است. حالا اینجا این دو تا اصل با هم موافقن در نتیجه، اما وای که موافقن معذره، خب کدوم شما جاری میکنید؟ شما به اصل طهارت عمل میکنید یا به استصحاب؟ میگه اینجا استصحاب میخواد. حالا این در جایی است که نتیجه هر دو اصل هر دو با هم موافقت داره، یعنی هم استصحاب کریت نتیجهش طهارت ثوبه، هم اصل طهاره مثلا فرض کنید که، یا بگید اگه خود استصحاب طهارت اگه باید اصل طهاره جاری کنید، شکی در طهارت داره، شکی در طهارت داره، شکی در طهارت که داره
بعد
از اینکه آب کشیدیم، شکی در طهارت داره، شکی در طهارت داره که اصلا طهارت داره. حالا گاهی ممکن است این دو تا اصل با هم هر صد دو اصل متخالف داشته باشید، یعنی اگه فرض کردید که یه آبیست، آب نجسیست که این کر نبود، آبیست که کر نبود، اما تمم کرن با آب طاهر، که آب ناقص کریه ای داشتید، این ملاقات نجس براش اتفاق افتاده بود، با نجس ملاقات کرده بود، لذا نجس شده بود. آمدید فرض کنید که چند تا دل و آب روی اون آب ریختید که حالا کریتش دل و آب ها، نه اینکه اتصال به کر پیدا کند، اون حکم دیگر، یا اتصال به جاری، نه، با چند دل و آب، دو دل سوا دل و آب کریتش رو اتمام کرد. اینجا شک در حکم وجود داره که آیا کر ناقص کریه نجس لو تمم به وسیله آب طاهر اصبح کرن، حالا این چه حالتی داره؟ این معتصم است یا معتصم است؟ با این آب، با همین آبی که تمم کرن آمدید و ثوبی رو باش شستید، یا بگید ملاقاتی صورت گرفت، حالا کار به ثوب نداشت، با این آبی که تمم کرن دست دادید تو این آب، احتمال دستتون میدید، چون احتمال میدید که این آب با این که تم مکرن دست نجس دادید تو آب، خب احتمال میدید که این حکم کریت نداشته باشه و همچنان غیر معتصم باشد، به اصطلاح که آب ممکنه نجس باشه. اینجا دو تا اصل داریم نسبت به دستتون، فرض کنید که اینجا اصل طهارت جاری میشه، یه اصل استصحاب عدم کریت رو هم در کجا دارید؟ در خود این ماء دارید. اینجا با هم دیگه اینها نتیجه شون متخالفین هستند، در نتیجه، نتیجه استصحاب عدم کریت نجاست هست، نتیجه اصلا طهارت الید طهارت. استصحاب عدم کلیت میگیم برای خاطر این که نتیجه چیه؟ نشون نجاست. یعنی میگیم که این آبی که کان نجسن، حالا استصحاب یک استصحاب نجس، این استصحاب اصلا این همین مثال بده، دو تا استصحاب اینجا دارید، همین اصلا خود با آب خود کر بزنید، اینجا شما دو تا استصحاب دارید، یه استصحاب عدم کریت دارید، یه استصحاب نجاست داره. خب این دو استصحاب رو کدوم شجاری میده؟ اسم عدم خروریت جاری میشه یا استصحاب نجاست جاری میشه؟ اینجا حالا این مثال بله باشه موافقین موافقین بشه هر در این است که کدوم از جاریست. خواهم بگیم اینجور جاها حالا سه علت برای تقدم یک اصل بر اصل دیگر شیخ بیان میکنه که در این مواردی که میگیم گاهی دو علت گاهی دو علت هر دو جاریست. حالا میگیم یک علت این است که اگر اصل محرز بشه مثل استصحاب همیشه استصحاب بر اصل براءت یا اصل طهارت و امثال این از اصول غیر محرزه همیشه مقدمه اگه تعارض کرد. این یک سبب از اسباب تقدم یک اصل بر اصل دیگر است. تقدم که میگیم یعنی نوبت به اصل دوم نمیرسه، اصل اول جدی میشه، اصل محرز جدی میشه ولی اون توافقه نشه ولی مطلیشون یکی باشه. البته اینجا یک اثر وجود داره، یه اثر فقهی، چون نمیخوام وارد جزئیات بحث بشم، و اون اثر اینه که اگر مثلا استصحاب جاری بشیم بعضی ها در استصحاب قائل به جریان اصل مثبته، یعنی چون استصحاب اصل محرزه، یعنی اینم یکی از فرقهای بین اصل محرز و اصل غیر محرزه، یعنی چون استصحاب اصل محرزه لذا اصل مثبتش این لوازمش هم ثابت میشه. بعضی میگن نه اصل فرقی نمیکنه، چه اصل محرز باشه چه اصل غیر محرز باشه، اصل مثبت حجیت نداره. لذا با اینکه مثلا دو اصل جاری میشه هر دو اصل متوافقینن در نتیجه، فرض کنید هم اصل طهارت جاری است هم استصحاب طهارت جاری است، اما اینجا فرق میکنه. اگه استصحاب جاری کنی به اصل مثبتش میتونه عمل بکنی، اگر فقط اصل طهارت رو عمل بکنی به مثبتش نمیتونه عمل بکنی. مثبت جمعی که مثلا همین جایی که ما گفتیم هم اصل طهارت جاری هم استصحاب، اگر حالا این دستی که رفت پیش آب این دست رو به چیز دیگه زدی، طهارت و نجاست اون چیزی اون شیء دیگر اون دیگه از لوازم اون میشه اصل جریان اصل در اونجا اصل مثبت میشه. حالا کار نداریم، میخوام بگیم که یه همچه نتایجی بر تفاوت این دو اصل مترتب میشه که اگر گفتیم اصل محرز که اصل استصحاب است این مثبتاتش حجت، در حالی که اصول غیر محرزه مثبتاتش حجت نیست. اینجا اگر هم اصل طهارت جاریه هم اصل استصحاب جاریه، به لحاظ اصل طهارت مثبتش حجت نیست اما به لحاظ اصل استصحاب مثبتش حجت شد. این که از جزئیات نتایجی که بین این دو اصل میتواند بار بشه. خلاص پس یکی از علل تقدم یک اصل بر اصل دیگر این است که یک اصل محرز بشه مثل اصل استصحاب و اصل دیگر غیر محرز بشه. علت دیگر تقدم این است که یک اصل اصل جاری در موضوع باشه، اصل دیگر اصل جاری در حکم باشه. اصل جاری در حکم باشه مثلا فرض کنید که میته ایست مشکوک المیته است، نمیدونیم میترس یا میترس، نمیدونیم آیا ذبح شرعی شده یا ذبح شرعی نشده. اینجا دو اصل میتونه جاری بشه. اگر بخوایم استصحاب کنیم برای اون کسانی که اینجا عدم التزکیه رو استصحاب عدم التزکیه رو جاری میکنه، اینجا یه اختلافی است که استصحاب عدم التزکیه جاری میشه یا نمیشه، نمیخوایم وارد اون بحث کنیم. فرض میکنیم که ما اینجا استصحاب عدم التزکیه رو جاری میدیم. این استصحاب عدم التزکیه استصحابی است که استصحاب عدم التزکیه استصحاب جاری در موضوعه. میگیم این گوشت تزکیه نشد. اگر بخوایم در اینجا اصل طهاره جاری کنیم، این اصل طهاره اینجا استصحاب جاری در حکمه. این نمیدونیم حالا حکم این شکل خارجی حکمش حکمه طهارت یا حکم نجاست. میگه استصحاب جاری در موضوع مقدم میشه بر چی؟ بر استصحاب جاری در حکم. استصحاب عدم التسعیه در این لحم خارجی دیگه نوبت نمیگذره، نوبت نمیده به چی؟ به جریان اصل طهاره، چون این اصل داره در موضوع. حالا استدلالات قوی داره این بحث، نمیخوام وارد در جزئیات این بحث بشیم. ما الان فقط میخوایم روشن کنیم که شیخ رضوان الله تعالی علیه چه تحولی در تفکر و اصولی در این عرصه ها به وجود آورد. خیلی این تحول تحول مهمی، یعنی در عرصه نتایج فقهی خیلی نتایج گسترده‌ای. این هم سبب دیگر تقدمه یک اصل در اصل دیگر، که اصل جاری در موضوع باشه، یه اصل جاری در موضوع بر اصل جاری در حکم مقدم. سبب سوم برای تقدم یک اصل بر اصل دیگر این است که اصل جاری در سبب باشه، اصل جاری در سبب بر اصل جاری در مسبب مقدم. اما این سببی و مسببی خب در اصل جاری در موضوع، خب اونایی که میگن موضوع سبب حکمه، اصل جاری در موضوع به دو دلیل لخ مقدمه بر اصل جاری در حکم شد، هم به لحاظ اینکه اصل سببیش، هم به لحاظ اینکه اصل جاری در موضوع. ولی نه، بعضی از جاها داریم اصل سببی هست ولی موضوع دیگه نیست، سبب موضوع اون چیز دیگر نیست، مشکوک دیگر نیست. مثل فرض کنید که اگر یه عقدی، عقد بیعی، عقد یکی از عقود معاملات شک در شرطیت شرطی کرد، در عقد بیعی شک کرد که آیا عربیت، یا در عقد نکاح مثلا، در عقد بیعی بگیم، در عقد بیعی اگر شک کردید که عربیت شرط هست یا که آیا صیغه بیع رو باید به عربی گفت، به تو قبل تو عربی باید گفت یا نه، اصلا یا اصلا صیغه شرط یا نه، اگر شک که در اعتبار یک شرطی کردید در خود عقد، این شک شک در سببه. اینجا خوب میگید که اینجا شک بین اقل و اکثره، در موارد بین اقل و اکثر، تفرقان بین اقل و اکثر، شما عدم الاکثر، عدم الزائد، اصالت و عدم الزائد رو جاری میکنه. این اصل این است که این شرط زائد این معتبر نیست، شرط اصل عدم الزائد رو جاری میکنه، این اصل داری در سبب. خب حالا یه شک دیگر شما دارید، حالا بیعی جاری شده در نتیجه اینکه شک در شرطیت این شرط دارید، شک پیدا میکنید که آیا یجوز تصرف در این مال، یا این مالی که الان با بی به دست شما رسیده، شک میکنید که آیا تصرف در این مال جایزه یا نه، چیزی رو خریدید نمیدونید میتونید بخورید یا نمیتونید بخورید، اینجا هم این شک شک در مسببه، شک در شک در مسبب. یا بگید شک در مثلا صحت بی، اصلا شک در صحت و عدم صحت، یا همین یا شک در ترتب آثار بی و عدم ترتب آثار بی، آثار صحت بی، این شک مسبب است. شک در سبب مقدم در بر شک در مسبب است، یعنی در نتیجه مثلا اینجا اگه شک در صحت معامله کردید، ممکن است گفته شود در مورد شک در صحت معامله مقتضای اصل چیز، مقتضای اصل عدم صحت، مقتضای اصل عدم صحت معامله است، اصل بر فساد پیدا. اما اگر بخواید شک در سبب جاری کنید، مقتضای اصل در سبب چیز، مقتضای اصل صحت معامله، چون اصل جاری در سبب میگه اصل این است که این شرط مشکوک معتبر نیست، پس معامله چیه؟ صحیح. اصل جاری در مسبب میگه اصل این است که این اثر بار نشده باشد بر معامله، پس تو جواز تصرف در این مال نداری. مقتضای دو اصل با هم دیگه تفاوت داره، اینجا کدوم یکی از این دو اصل جاری میشه؟ میگه اصل اول جاری میشه، اصل عدم اعتبار زائدش رو جاری میکنید، نتیجتاً وقتی اصل مناسب جاری کردید دیگه نوبت به اصل دوم نمیرسه. اصل جاری در سبب اینجا. این سملاک تقدم اصول بر یکدیگر بحث بسیار مهمی است. این سملاک رو مرحوم شیخ قدس الله رو پای ریزی کرده. البته علمای بعد از ایشون، اصولیین بعد از ایشون، مثل مرحوم صاحب کفایه، محققین ثلاثه بعد از مرحوم صاحب کفایه، از تلامذه صاحب کفایه مثل میرزای نائینی و مرحوم آزیاب و مرحوم محقق اصفهانی و بعد کسانی که بعدن آمدن، اینها خب خیلی در این مطالب خب تفریعات و تحقیقات جدیدی به وجود آورده. تا این پایه‌های اصلی مباحث اصول عملی است بر مبنای اون چه شیخ به وجود آورده. از این بحث می‌گذریم به یه بحث دیگر می‌پردازیم، این رو بازم مطرح می‌کنیم تا فردا. با اون این که حالا در این گفتیم شیخ سه ابتکار اصلی داشت. ابتکار اولش این تقسیم ثلاثی بود. خب این تقسیم ثلاثی منشأ تقسیم بندی مباحث میشه در مباحث حجج و اصول عملیه. مثلا تقسیم بندی مباحث بر اساس این تقسیم ثلاثی انجام میگیره که از من مکلف و اذا التفت الى حکم شرعی فاما یحصل له القطع او الظن او الشک. ما اینجا به این تقسیم ثلاثی اینجا ایراد داریم و اون که این تقسیم ثلاثی نتیجه اصولی نداره. این تقسیم ثلاثی اگر بخواییم ما نتیجه اصولی بگیریم از تقسیم، باید بگیم المکلف و اذا التفت الى حکم شرعی اما یحصل له القطع بالحکم الشرعی او العلم او لا. تمام شد. یا علم به حکم شرعی پیدا میکنه یا علم به حکم شرعی پیدا نمیکنه. حالا اگر علم به حکم شرعی پیدا نکرد یا موضوع حجیت اماره میشه یا موضوع حجیت اصل میشه. نه تقسیم ثنائی، تقسیم ثنائی است که المکلف اما یحصل له العلم بالحکم الشرعی او لا یحصل له العلم بالحکم الشرعی. اگر لم یحصل له العلم بالحکم الشرعی اما ان یقوم الدلیل عنده على حجیت اماره او لا یقوم عنده الدلیل على حجیت اماره، پس مجال اصل عمل میشه. این تقسیم بندی است که ما میگیم این تقسیم بندی اصح از اون تقسیم بندی ثلاثی است. گرچه نتیجه ثلاثی اما در ابتدا ثنائی است، بعد یکی از اقسام به دو قسم تقسیم میشه. این بحث آینده ای ماست که بیشتر توضیح خواهیم داد. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.